دیگر به او داد تا نصف نان به او داد و او صدا می کرد. آن شخص از جای برخاست و گفت: ای گربه، حال دیگر من سر و صدا می کنم و تو نان به من بده. آمده است که شخصی تبری داشت و هر شب آن را در اتاق می گذاشت و قفل می کرد. زنش سبب پرسید. گفت: می ترسم آن را گربه ببرد. گفت: گربه چگونه تبر می برد؟ گفت: ای نادان، گربه یک سیر پنیر را که به درهمی ارزش ندارد می برد، تبری را که 10 درهم خریده ام نمی برد. در پناه حضرت حق، بدرود.
خیلی خوشحالیم که شما همچنان گفتارهای رادیو تاجیکی از صدای خراسان رو میشنوید. در این لحظه مشاهیر رو تقدیم حضورتون میکنیم. همراه باشید با همکارانم در این برنامه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان با خواجه عبدالله انصاری، معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن 5 هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری غروب روز جمعه 2 شعبان سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس از مادری اهل بلخ چشم به جهان گشود. نسب خانواده خواجه عبدالله را به ابو ایوب خالد ابن انصاری، صحابی معروف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می رسانند. ابو ایوب کسی است که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم هنگام هجرت از مکه به مدینه در خانه اش فرود آمد و به همین مناسبت میزبان خوشبخت را صاحب رحل خواندند. در روایات معتبر آمده است که هنگامی که پیامبر بزرگ اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کرد، بسیاری از بزرگان و مردم مدینه از ایشان خواستند که در منزل آنها اقامت کند، اما حضرت فرمودند هر جا شتر فرود آید من آنجا درآیم. شتر حضرت در خانه ابو ایوب نشست و حضرت به خانه ابو ایوب درآمد. ابو منصور محمد ابن علی انصاری پدر خواجه عبدالله پیشور و کاسب بود و در تقوا و خوی و خصلت عرفانی شهرت داشت. عبدالله کودک بود که پدر دار فانی را وداع گفت و او را تنها گذاشت. خواجه دوران خردسالی را در فقر و تنگ دستی سپری کرد، چنانچه در مورد خودش میگوید من بسیار با جامعه عاریتی مجلس کردم و بسیار به گیاه خوردن به سر بردم و بسیار خشت زیر سر نهادم. در همه خانه ما بوریانی یا حسیری بود که بر وی بخفتی و نمد پاره‌ای که بر خود پوشیدی. عبدالله از همان اوان کودکی تعلیم و تحصیل را شروع کرد و از استادان فن، علم حدیث و تفسیر آموخت. یکی از استادان او یحیی ابن عمار شیبانی است که از شیراز به هرات آمده و کلاس درس و بحث داشت. یحیی ابن عمار شیبانی کسی است که تلاش می‌کرد سنت عرفا را با شریعت اسلام تطبیق دهد و این راه و روش او در مشرب فکری شاگردش عبدالله نیز اثری پایدار بر جای گذاشت. مشهور است که عبدالله در همان سنین به مدد حافظه قوی مورد توجه استادانش قرار گرفت و در کسب مقدمات و حفظ قرآن و اشعار عربی در میان همسالانش پیشتاز بود. گفته شده است که خواجه عبدالله در 4 سالگی به مکتب رفت. در 9 سالگی خوب شعر می گفت و احادیث بسیاری از محدثین را از حفظ داشت. خواجه عبدالله در تألیف احادیث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رنج و سختی بسیار کشید. خود در این مورد گفته است آنچه من کشیده ام در طلب حدیث مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هرگز کسی نکشیده باشد. باری در نیشابور زیاد باران می آمد و من در حالت رکوع می رفتم و جزوه‌های حدیث به شکم باز نهاده بودم تا تر نشود. عزیزان، استادان خواجه عبدالله شافعی مذهب بودند، اما پس از مدتی او مذهب حنبلی را اختیار کرد. عبدالله در سال 417 هجری قمری 21 ساله بود که برای تکمیل تحصیلات عازم نیشابور شد. در قرن 4 و 5 هجری قمری خراسان کانون علم و تصوف اسلامی بود و شیوخ صوفی از عراق عرب و ماوراءالنهر به شهرهای پر رونق آن روی می آوردند و از کتابخانه های مهم آنجا که از کتاب های علمی و عرفانی پر بود استفاده می کردند. در خراسان صوفیان بزرگی خوش درخشیده بودند و هر یک به سهم خود گنجینه عرفان اسلامی را غنی‌تر ساخته بودند. اساس مکتب عرفان خراسان که شهر پر رونق و جو علمی نیشابور کانون مهم آن بود، جمع شریعت و طریقت و مبارزه با انحراف و بدعت بود. عرفای بزرگی چون ابونصر سراج و شاگردش سلمی و شاگرد او قشیری مدرسه های خاصی به همین منظور در آن شهر بنیان نهاده بودند. تصوف رایج در خراسان که به مکتب خراسان شهره بود بر نقل اقوال مشایخ تکیه داشت. خواجه عبدالله انصاری در همین مکتب پرورش یافت و به مبادی و اصول آن وفادار ماند. دوستان گرامی، مهمترین خدمت پیر هرات به مکتب عرفانی خراسان این بود که منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی را مدون ساخت و در درجه بندی مقامات ترتیب تازه‌ای آورد. ویژگی درجه بندی و ترتیب او در مقامات عرفانی این است که این ترتیب منحصر به کیفیات باطنی و اشراقی نیست، بلکه اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز دخالت داده است تا هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی داشته باشد و طریقت را با شریعت همراه کند. خواجه عبدالله انصاری در اثر ذکاوت و استعداد خود در کمترین زمان بسیاری از علوم دینی و ادبی را فرا گرفت و به دلیل مطالعات بسیار عمیقی که داشت به نام یک عالم و عارف آگاه شهرت یافت و علاقمندان بسیاری از گوشه و کنار به دورش گرد آمده و از محضرش کسب فیض و استفاده معنوی کردند. خواجه عبدالله انصاری حتی لحظه ای از عمر گرانقدر خود را در بطالت و بیهودگی تلف نکرد، تا جایی که از طلوع سپیده دم تا پاسی از نیمه شب یا وقت خود را به قرائت آیات کلام الله مجید و تأمل در آن سپری می کرد و یا در کنار عالمان به موعظه ها و گفته های آنان گوش می داد. خود در این باره گفته است: همه روز بنوشتمی و روزگار خود بخش کرده بودم، چنان که مرا هیچ فراغت نبودی. بامداد پگاه به بام خانه می رفتم به قرآن خواندن. چون باز می آمدم به درس مشغول می شدم. به شب در چراغ حدیث می نوشتم و حتی فراغت نان خوردن نبود. مادر من نان لقمه کرده بودی یا می کرد و در دهان من می نهاد. در میان نوشتن حق سبحانه و تعالی مرا قدرت حافظه‌ای داده بود که هرچه زیر قلم من می گذشت مرا حفظ می شد. خواجه عبدالله در سال 423 هجری قمری عازم سفر حج شد و بر سر راه مکه در بغداد توقف کرد تا مجلس درس ابو محمد خلال بغدادی را درک کند. خواجه عبدالله در بازگشت از سفر حج به طوس، بسطام و خرقان رفت. او در خرقان به زیارت ابوالحسن خرقانی، صوفی نامور اهل خرقان، نائل شد. این ملاقات در وی سخت اثر کرد و ذوق عرفانی او را که به برکت تلقین پدر در وجودش جوان زده بود به بار آورد. خواجه عبدالله از دیگر مشایخ صوفیه عصر خود مانند شیخ ابو سعید ابوالخیر نیز درک فیض کرده است. ایشان پس از استفاده از محضر استادان و عرفای بنام روزگار خود که در شهرهای مختلف مجلس درس و بحث داشتند، سرانجام به زادگاه خود بازگشت و در آنجا مقیم شد و به تعلیم مریدان مشغول شد. در روزگاری که امام الحرمین، فقیه شافعی مشهور در نظامیه نیشابور فقه شافعی و کلام اشعری درس می داد، با علم کلام مخالفت کرد و حتی در رد آن کتاب نوشت. به همین سبب چند بار تهدید به قتل شد و حتی به فرمان خواجه نظام الملک وزیر ادیب آن روزگار از نیشابور تبعید شد. وزیر پرکفایت سلجوقیان هرچند به پاس تقوا و دانش پیر هرات حفظ حرمت وی می کرد و او را از تعرض معاندان مسون می داشت، اما نمی توانست اجازه دهد که به دلیل وجود وی در شهر نیشابور آتش فتنه برانگیخته شود. خواجه عبدالله که شیخ الاسلام لقب گرفته و مریدان بسیاری در هرات به هم زده بود، در پایان عمر نابینا شد. وی صبح روز جمعه 22 ذی‌حجه سال 481 هجری قمری در سن 85 سالگی درگذشت و در گازرگاه در 10 کیلومتری هرات به خاک سپرده شد. آرامگاهش در همان محل برجاست و زیارتگاه مریدان و هواداران اوست. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار مشاهیر بود. در این لحظه همراه میشیم با همکارانمون در گفتار تاجیکستان در هفته.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیبی ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، سپاس که برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را برای شنیدن انتخاب کردید. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم با نخستین بخش برنامه، عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. صدور فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره تغییرات قدری در حکومت به ویژه در بخش معارف. اعلام برگزاری روزهای تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در کشورهای یکدیگر. تلاش مقامات محلی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان جهت حل و فصل مشکلات منطقه. و تجلیل از روز ارتش ملی تاجیکستان. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما پیشکش می شود، اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز با پیگیری نمایید. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک قطار فرمان‌های را امضا کرد که بر اساس آنها تغییراتی در ساختارهای حکومتی این کشور صورت گرفتند که مهمترین آنها در بخش معارف بود. بعد این ترتیب به گزارش صدای خراسان و به نقل از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمان‌های امام‌علی رحمان که روز دوشنبه 21 فوریه منتشر شد، محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم، معاونان وی و همچنین شاهین سیزاده مدیر اداره نظارت بر فعالیت‌های وزارت معارف و علم در نهاد رئیس جمهوری و تعدادی از مقامات کمیته دولتی جوانان و ورزش، پلت حساب و آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر برکنار شدند. از مهمترین افرادی که به مقام‌های نو رسیدند، رحیم سیزاده میباشد که به عنوان وزیر معارف و علم تعیین شده است. طبق معمول همسالت در ابتدای سال نو میلادی تغییراتی در ساختارهای حکومتی صورت میگیرند. بسیاری ها بر این باورند که تغییرات جاری در حکومت تاجیکستان که به ویژه در بخش معارف صورت گرفته است، بیانگر نارضایتی رهبریت عالی تاجیکستان از شیوه پیشبرد برنامه‌های علم و معارف در این کشور است. این در حالی است که مردم نیز انتظاراتی از مقام های تعیین شده دارند و در گذشته نیز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها هنگام جلسات حکومتی به شدت از شیوه عملکرد متصدیان و مقامداران متخلف انتقاد کرده است. با هم بخش از صحبت های رئیس جمهور تاجیکستان را در زمینه موضوع یاد شده می شنویم.
مردم عادی هیچ وقت تلویزیون دفعه نشان می دهند کامیرا را بربرند در یک بیچاره به صاحبی بیکاس بعد دیگه توقع کوسه امرا نشو گیران و بعدشون وزیر وکیل مردمی رئیسان ولایت شهر نویا تروباران دومان پرکرور ها سوت ها خدمتچیان ساتور های قدرتی نظامی حمایت حقوق در برابر همین قانون را ویران کرد از منصب سبک دوش میشوند اما دیگر حقوق معنوی یا باری کرا وکنیم جریمه بندی نه.
و اما از دیگر برنامه‌های مهم رئیس جمهوری تاجیکستان طی هفته گذشته، دیدار و گفتگو با والنتینا ماتوینکا رئیس مجلس روسیه بود که برای انجام سفر رسمی به دوشنبه آمده بود. امام علی رحمان و ماتوینکا در این دیدار راجع به مسائل گوناگون همکاری‌ها و رابطه‌های دو کشور تاجیکستان و روسیه بحث و تبادل نظر کردند که از موضوعات مهم طبق اطلاع منبع‌های خبری دولتی تاجیکستان وابسته به مسئله امنیت در سراسر جهان و به ویژه افغانستان بود. گفتنی است در جریان بازدید ماتوینکا از شهر دوشنبه همچنان درباره همراهی کشورهای همپیمان روسیه با سیاست‌های آن به ویژه در ارتباط با مسئله جنگ اوکراین سوال شد که خانم ماتوینکا گفت روسیه هیچ طرفی را مجبور به همراهی با این سیاست ها نمی کند و در این حال تاکید کرد که رابطه های میان تاجیکستان و روسیه رو به افزایش بوده به حدی که میزان مبادلات تجاری دو کشور به بیش از دوره کرونا ویروس رسیده است. این مقام بلندپایه روسیه همچنین راجع به وضعیت حقوقی مهاجران کاری تاجیک در روسیه ابراز اطمینان کرد که با همکاری مقامات تاجیک و روس مسئله بودوباش مهاجران کاری در روسیه حل و فصل شود. همچنان با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. نظام الدین زاهدی و محمد تقی صابری سفیران تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در کشورهای یکدیگر هفته گذشته اعلان کردند که روزهای دو کشور برگزار خواهد شد. همزمان با این عظیم ابراهیم وزیر نقلات تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت مرحله دوم طرح بازسازی تونل استقلال که شامل نصب سامانه‌های روشنایی، آتش نشانی و نظام هواکشی داخل آن می‌شود در حال اجرا است. و تاکید کرد که تاجیکستان و ایران به این منظور 5.5 میلیون دلار اختصاص دادند. نقب استقلال با کمک $31 میلیون ایران که $10 میلیون آن رایگان است و سهم $7,800,000 تاجیکستان در سال 2006 به همت شرکت ایرانی سابیر ساخته شد، ولی اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. همزمان با این نشست نیز در شهر اصفهان با حضور معروف جان عبدالرحمنوف کاتب اول سفارت تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که در جریان آن راجع به گسترش همکاری های میان منطقه اصفهان ایران با تاجیکستان تاکید و برنامه‌ریزی صورت گرفت. کارشناسان میگویند این گونه اقدامات در راستای به کارگیری ظرفیت های منطقه ای برای پیشبرد هرچی بیشتر برنامه های رو به گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دو کشور دوست و برادر مهم و تاثیرگذار است. یکی دیگر از نمادهایی که برای تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت می باشد شهر کولاب در جنوب تاجیکستان است که محل آرامگاهی میر سید علی همدانی، عارف معروف ایرانی است. در این راستا از لطف خالی نیست گزارش را پخش کنیم که راجع به اهمیت این منطقه و نیز ضرورت سرعت بخشیدن در مناسبات دو کشور برادر مطالب را گوشزد می کند. لازم به ذکر است که حرکت های نو در گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به طور خاص پس از سفر تاریخی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان صورت گرفت که در این گزارش نیز به آن اشاره می شود.
هر کی ما را یاد کرد ایزی مرو را یاد باد، هر کی ما را از عمر برخوردار باد.
شعری 700 ساله که انگار برای امروز سروده است.
هر کی اندر راه ما خار فکن از دو
پیر سید علی همدانی یا به قول تاجیک ها حضرت امیر جان. میر سید علی عارف سرشناس و مبلغ اسلام خودش میگوید سه بار از مشرق تا مغرب سفر کرده، اما قصه آخرش اینجا بوده، کولاب در جنوب تاجیکستان. سفری که برای زیارت مزار عارف اصفهانی شروع شد، اما خونگرمی مردم و محبوبیت سید او را در اینجا ماندگار کرد. میان این مردم خونگرم و فارسی زبان احساس غریبی نمی کند. مردمی که اموراتشان را با دامپروری و کشاورزی سیر می کنند. قرنها می گذرد و حالا وقتی کولابی ها با خبر می شوند که مهمانی از ایران دارند، اینطور به استقبالش می آیند.
محترم سید ابراهیم رئیسی، خوش آمدید به شهر کولاب.
با تاجیکستان و با شما مردم ارتباط بسیار عمیق قلبی و فرهنگی داریم. این ارتباط فرهنگی بین ما و شما سرمایه بزرگی است که انشالله این سرمایه روز به روز افزوده بشه.
اما ریشه این ارتباط قلبی چیست؟
اولی که مردم دو کشور مسلمان هستند و نکته دومی که دارای یک عقبه تمدنی و فرهنگی بسیار غنی داره که ریشه در فرهنگ و تمدن ایران زمین دارد.
کولاب از لحاظ تاریخی اولین شهری است که زبان فارسی رو پذیرفت و حاکمیت ایران رو.
این همدلی فقط به ارتباط فرهنگی ختم نمی شود. قرار است در 8 سند همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان که چند روز پیش توسط دو کشور امضا شد، کولاب نقش ویژه‌ای داشته باشد.
برنامه راهبردی دولت تاجیکستان برای ارتقای اقتصادی کولاب به عنوان یک منطقه‌ای که هم از نظر استراتژیک هم از نظر اقلیمی موقعیت مناسبی نسبت به شهرها و مناطق دیگر تاجیکستان داره بسیار حائز اهمیته.
به نظر میرسد این سفر و آن زیارت فصل جدیدی در روابط تاریخی دو منطقه باشد. محمد جواد رهنما، باشگاه خبرنگاران جوان.
مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در راستای حل و فصل مشکلات مرزی هفته گذشته از اقدام جالبی در برگزاری نشستی به اصطلاح آش آشتی کار گرفتند. بعد این منظور نمایندگان قشرهای مختلف جامعه مناطق نظم مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در منطقه لیلک قرقیزستان دور هم آمدند تا راجع به ضرورت حل و فصل مشکلات از طریق گفتگو تأکید کنند. البته در گذشته نیز این گونه اقدامات از سوی حکومت تاجیکستان صورت گرفته بودند که چندان با واکنش مثبت طرف مقابل روبرو نمی‌شد و با این وجود مقامات تاجیک امیدوار هستند راه حل نهایی برای پایان مشکلات در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان پیدا خواهد شد، اما آن نیاز به زمان و صبر و حوصله دارد. چنانچه عظیم ابراهیم وزیر نقلات تاجیکستان در این رابطه چنین گفت:
نه اکنون این مسئله نهایت ریشه کهنه دارد. این بحث یک سال دو سال نیست. ده سال از روز که بعضی معلومات ها من شما هم چوب میکنید، بعضی دیگر رسانه ها چوب میکنید، روز که این بسیار مسئله حساس که هست، مسئله همین سرحدود، روز که من بعضی مسئله رو شرح دادن نمیخوام، لیکن در بعضی وسط اخبار ما میاید همون مدرسان واقعیت رو درج نمیکنند. بعضی گپ رو گپ میدنم در خیلی معلومات های سرسری کت یک چی میگنم یک رایی حتی بعضی آدم هایی که از زمین حدود ها هستن با نگاه خودشان شرح میدن. این به آسان و سبک نیست برای شرح دادن مثلا حل شونده در صورت دراستر شده صورت قسمی زیادش مثلا حلق شده در عموم گفتگی هستن. در همین مهم برای ما آن هم آسایشتگی مردم باید ایش کس نه اینکه خلاف نباید حتی یک جراحت نباید دارد یک زخم می نشود. یک سرم رد که باید از هر دو جانب خواهیش تحقیق همون مسئله ها واقعیت باشد تا با مثلا باشکار کردن مثلا همون نفره که دست با کشتار زده است این خیلی مهم است. برای این باید از هر دو طرف تلاش شود که همون آدم های جنایتکار تیپن قانون هایی اما حتی کشور خودشون هم باشد باید که جزای سزاوار بگیرند. حاضر این زمان کاربری شده است بین همون ساختارهای قدرتی نظامی که ایبسا باید باروزن پرکتور حربی و دیگر دیگر حالا اطراف این مسئله کاربری شده است. ما امید داریم که باید اونها حتما جزا بگیرند برای که اگر این کار نشود نیشه رفتارهای بعد با ادامه یافتن شد مشکلی که ما حالی شاید هستیم.
شنوندگان عزیز ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود.
اوقات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار پرتوی از آفتاب رو به اتفاق خواهیم شنید.
نقطه دیگر از عرصه‌های درگیری فهم درست واقعیت‌های ایران و جهانه. اینی که شما فهم درستی از واقعیت‌های کشورتون داشته باشید، این به ضرر اوناست. با این مخالفند، با این مبارزه می‌کنند. با چه ابزاری؟ با ابزار بسیار خطرناک رسانه، به خصوص رسانه‌هایی که امروز نوپدید است، با تصویرسازی غلط سعی می‌کنند افکار ملت ایران رو منحرف کنند. هم تصویر غلط درباره ایران، هم تصویر غلط درباره خودشون، هم تصویر غلط درباره اوضاع منطقه وانمود میکنند. یکی از تصویرهای غلط اونها اینه، وانمود میکنند که در موضع قدرتند، در حالی که در موضع قدرت نیستند. بله، قدرت سخت افزاری اونها یه قدرت قابل نشون دادن است، یعنی پول دارن، ابزار نظامی دارن، امکانات رسانه‌ای دارن، اینها ابزارهای قدرت است. منتها اینها قدرت‌های سخت افزاری است. در مقابله جهانی حرف اول رو قدرت نرم افزاری می‌زند. قدرت نرم افزاری یعنی منطق، یعنی استدلال، یعنی حرف نو، حرف نوی که تعیین کننده زندگی باشد.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. آخرین گفتار در بخش شامگاهی دوشنبه شب، گفتار در مکتب روح الله است. بشنوید.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته به تبیین فرازهای پایانی وصیت‌نامه امام پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به سلوک سیاسی اجتماعی امام از دریچه خاطرات همسر و همسفر زندگی ایشان، یعنی بانو خدیجه ثقفی معروف به بانو قدس ایران، اشاره کنیم و با ابعاد و زوایای دیگری از شخصیت این مرد بزرگ آشنا شویم. پس با ما همراه باشید. خانم خدیجه ثقفی، همسر گرامی امام خمینی، از زمره شخصیت‌ها و بانوان تأثیرگذار در تاریخ ایران و اسلام است. ایشان علاوه بر اینکه در خصوصیات فردی و آراستگی به فضائل اخلاقی و کمالات معنوی بانوی نمونه بود، در زمینه برخورداری از آگاهی‌های اجتماعی روز و شناخت زمانه خیش نیز ایشان را میتوان جزء نوادر روزگار به شمار آورد. عظمت روحی، صبر و پایداری این بانو در برابر ناملایمات و مشکلات طاقت فرسایی که دست تقدیر برایش رقم زده بود شگفت‌آور است. هر انسان منصفی که تاریخ زندگانی پرفراز و نشیب ایشان را مطالعه کند بدون تردید اذعان خواهد کرد که اگر همدلی و همراهی خانم ثقفی با امام و مدیریت کم نظیرش در کوران حوادث و بحران‌ها و در برهه‌های حساس نهضت، چون شب دستگیری امام و ماه‌های جدایی و تبعید ایشان به ترکیه و شرایط سخت زندگی در عراق نبود، قطعاً حضرت امام به آن همه توفیق در خدمت به ایران و اسلام دست نمی‌یافت. بدون شک این بانوی مکرمه نقش عمده‌ای در همه مراحل زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی داشته است و از این رو حق بزرگی بر ملت ایران دارد. بانو خدیجه ثقفی می‌تواند یکی از بهترین الگوهای رفتاری برای هر بانویی باشد که می‌خواهد با فضایل انسانی و اخلاقی و اسلامی زندگی کند. بانو خدیجه ثقفی در سال 1292 هجری شمسی در خانواده روحانی به دنیا آمد. پدر وی آیت الله حاج میرزا محمد ثقفی از علمای بزرگ تهران بود که اجدادش تا چند نسل عالم دینی بودند. مادرش از طبقه اعیان و اشراف آن زمان بود و به همین دلیل خدیجه در خانواده ای مرفه رشد کرد. به عبارت دیگر نسب ایشان از یک طرف به علمای بزرگ دینی و از طرف دیگر به اعیان و اشراف کشور می رسید. 15 سال اولیه زندگی ایشان نزد مادر بزرگش که زنی متمول و در این حال مهربان بود گذشت. این دوره همزمان بود با ایام جنگ جهانی اول و این جنگ بهانه خوبی بود که مادر بزرگ که دیگر فرزندی نداشت خدیجه را نزد خود نگاهداری کند و پرورش دهد. زندگی مرفه کودکی و نوجوانی خدیجه باعث تنپروری و افول اخلاقی وی نشد، بلکه از آن به عنوان نردبانی برای رشد و ترقی علمی و معنوی خود استفاده کرد. او در نوجوانی به تحصیل علم همت گماشت و دوران دبستان و بخشی از دبیرستان را طی و برای یادگیری زبان فرانسه معلم خصوصی اختیار کرد. این اهتمام به دانش اندوزی در دوران ازدواج و همسرداری هم تداوم یافت و قوت گرفت و تا سالها و زمانی که چهارمین فرزندش به دنیا آمد نزد امام به طور مرتب و روزانه ادامه تحصیل می داد. به گفته بانو قدس، یکی از مشکلات ازدواج و هجرت به قم که رنجش می داد مسئله ترک تحصیل در تهران بود. در فضای سنتی که بسیاری از مردم ایران تحصیل را حق دختران نمی دانستند، بانو قدس در خانواده روحانی و مقدس به علوم جدید می اندیشید و تلاش می کرد. ایشان عاشق مطالعه بود و کمتر اتفاق می افتاد روزی را بدون مطالعه کتاب یا روزنامه یا مجله سپری کند. قرائت قرآن کریم جزء برنامه کاری روزانه وی بود و بارها دیوان اشعار حافظ، گلستان سعدی و بسیاری از کتب ادبی و تاریخی و علوم تجربی را خوانده بود و بسیاری از متون گلستان و اشعار حافظ را از بر داشت. علاقه ایشان به مطالعه به حدی بود که در سالهای پایانی عمر خود که به دلیل کهولت سن امکان مطالعه این کتابها را نداشت، یکی از همراهان ایشان این کتابها را برایش می‌خواند. خدیجه علاوه بر مطالعه زیاد از نظر آشنایی و تسلط به سایر فنون و هنرها هم فرد قابلی بود. مادر بزرگش برای آموزش خیاطی معلم خصوصی برای او گرفته بود و به همین دلیل خدیجه در 12 سالگی خیاط توانایی شده بود. شاید شما فکر کنید به خاطر این علم و فضل و هنری که ایشان داشت امام خمینی عاشق او شده بود، اما واقعیت این گونه نیست. امام ندیده عاشق ایشان شده بود و به تعبیر آیت الله شاه آبادی، ندیده عاشق شدن مراتبی بالاتر از دیدن و دل دادن دارد، همچون اویس قرنی که هیچگاه محبوب خود یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ندید. او با فرسنگ ها فاصله عطر دلنگیز معشوق را بویید و آنگاه برای دیدار رنج سفر سخت و طولانی را از قرن تا مدینه به جان خرید. بالاخره بعد از 9 ماه پیگیری خدیجه به درخواست روح الله جواب مثبت داد. این جواب مثبت تا حد زیادی تحت تأثیر سخابی بود که خدیجه دیده بود. او تعبیر خوابهای خود را مبارک بودن این وصلت می دانست و تسلیم امر الهی شد. خدیجه یکی از خوابهای خود را این گونه نقل می کند: خواب دیدم در خانه‌ای کوچک اتاقی است که 3 مرد در آن نشسته اند و روبروی آن نیز اتاقی که من و یک زن کامل که چادر مخصوصی داشت در آن بودیم. زن کامل به سؤالهای من پاسخ می‌داد. پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ گفت روبرویی پیغمبر است که عمامه مشکی دارد، در کنارش امیرالمؤمنین که شال سبز بر سر بسته است و طرف دیگر امام حسن علیه السلام که او هم عمامه مشکی دارد. من شدیداً خوشحال شدم و با همان حال پرسیدم پس اینان پیغمبر و امامان من هستند. با تلخی گفت تو که اینها را قبول نداری، در حالی که مشت بر سینه ام می زدم با تشر پاسخ دادم چه می گویی؟ آنها را شدیداً دوست دارم و خود را از امت آنان می دانم و هرچه گفته اند گوش داده ام و هرچه بگویند گوش می دهم. در همان حال از خواب پریدم و بدین ترتیب پس از مدت کوتاه از آخرین رویای صادقانه خدیجه مراسم خواستگاری آغاز شد. جالب این که خدیجه نقل می کند خانه‌ای که زندگی مشترک خدیجه و روح الله در آن آغاز شد دقیقا همان مشخصات رؤیای صادقانه وی را داشته است. ایشان خود می گوید روز بعد از ازدواج متوجه شدم این همان خانه ای است که در خواب دیدم، این همان اتاقی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام حسن را در عالم رؤیا دیده بودم. حتی همان در و پنجره است، حتی پرده همان پرده است که بعد از خواب مادرم برای من تهیه دیده بود. باور کنید درست همان بود و هیچ فرقی ولو جزئی با آنچه در خواب دیده بودم نداشت. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. شنوندگان عزیز و ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله با شما خداحافظی میکنم. فرهیختگان ارجمند، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانمون در کشور تاجیکستان که امشب هم همراه بودید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو در این شب برای شما رزومندیم. شبتون بخیر و آرامش. خدا نگهدار.
همینه. آره آخه هرچی باقی میوه بود و سوزوندن، دارن جاش مشتبه تجاره میسازن.
خب حالا هرچی، تو به کشفیاتت برس.
باشه باشه. هی عمو.
او بله،
این آجان شما انداختی؟
بله، من اکتو شدم.
ببینم پیمانکار ساختمون شمایی؟
نه نه، من کارگر ساختمون هستم. کاری داری؟
کارگر نمیخوای؟
امروز چون من نیامده یک کارگر کم دارم. چرا بیا بالا مشغول شو.
آخ جون، براخره بعد از 10 سال رفتم سر کار. اومدم امو، اومدم اومدم.
ای کجا داری میری نیاتون؟ نیاتون
نون در بیارم، بیمای فتیبه.
بابا جاذبه چی میشه؟ همه چی بین زمین و آسمون ولوه. صبر کن نرو. ای بابا چیزه. شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
رادیو ایران با دلخنده موج اف ام ردیف 90 مگاهه دلخنده. Thank you.
در سرای ایرانی، جشنی همیشگی از رنگ‌ها و نقش‌های عالی، کار دست هنرمندان ایرانی برقراره. فرش‌های نفیس و متفاوتی از قم، تبریز، کاشان و اردکان، قشقایی با رنگ‌های گرم و شاد،